ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه است که وارد روز پنجشنبه 28 فوریه برابر با 9 اسفند ماه 97 شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی. قبل شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با شاهین بشیری همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. مایکل کوهن، وکیل پیشین دونالد ترامپ، در کمیته نظارتی کنگره آمریکا علیه رئیس جمهوری آمریکا شهادت داد. آقای کوهن در این نشست گفت از اینکه برای دونالد ترامپ کار کرده احساس شرم میکند.
I am ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump's illicit acts.
وی مدعی شد که آقای ترامپ از قبل در جریان انتقال ایمیل های حزب دموکرات به سایت افشاگر ویکیلیکس بوده است. او افزود رئیس جمهوری آمریکا در دوران کارزار انتخاباتی در جریان مذاکرات مربوط به ساخت یک آسمانخراش به نام ترامپ در مسکو قرار داشته. مایکل کوهن اواخر آذر سال جاری به دلیل ارتکاب جرایم متعددی از جمله پرداخت حق السکوت به 2 زن که مدعی هستند با آقای ترامپ رابطه داشتند به 3 سال زندان محکوم شد. کوهن خود مدعی است این پولها را به نیابت از 2 سوی دونالد ترامپ پرداخت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که هر گونه ارتباط با این زنان را انکار می‌کند، پیش از آغاز نشست کنگره برای شنیدن شهادت مایکل کوهن بار دیگر وکیل سابق خود را به دروغگویی متهم کرد تا به گفته او در حکم زندانش تخفیف داده شود. بسیاری از اعضای جمهوری‌خواه کنگره نیز کوهن را متهم به دروغگویی کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ساعتی پس از انتشار نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر عدم پذیرش استعفای وی در یادداشتی کوتاه نوشت که به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی در این مقام خواهد ماند. آقای ظریف در یادداشتی ناخوانا که روز چهارشنبه 8 اسفند ماه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، تایید کرده است که هیچ دغدغه‌ای جز اعتلای سیاست خارجی ندارد. محمد جواد ظریف 6 اسفند ماه در حساب کاربری خود در اینستاگرام متنی را منتشر کرد که در آن از ناتوانی برای ادامه خدمت پوزش خواسته بود. ساعتی بعد خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های خبری ایران از استعفای وزیر خارجه خبر دادند. هشام عرفات وزیر ترابری مصر به دنبال وقوع 2 سانحه قطار و آتش‌سوزی در قاهره که به مرگ دست کم 26 نفر انجامید استعفا داد. این وقایع روز چهارشنبه هنگامی رخ داد که ابتدا یک قطار مسافربری در نزدیکی ایستگاه رامسس قاهره از خط خارج شد و آتش گرفت. بر اساس اعلامیه وزارت بهداشت مصر در این سانحه علاوه بر 20 نفر که جان خود را از دست دادند 40 نفر هم زخمی شدند. راننده این قطار اکنون دستگیر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در واقعه دیگر یک قطار در منطقه العلمین در نزدیکی شهر اسکندریه دچار سانحه شد که 1 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر در دیدار از ایستگاه رامسس گفت هر کس در این وقایع بی‌مبالاتی کرده باشد به شدیدترین وجه ممکن مجازات می شود. مجلس شورای اسلامی با افزایش 20% حقوق کارکنان دولت در سال 98 موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت 3 روز چهارشنبه بند الف از تبصره 12 از لایحه بودجه که مربوط به حقوق کارکنان است را تصویب کردند. بر این اساس افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت‌های علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد. افزایش حقوق کارکنان دولت همواره از نکات بحث برانگیز در بررسی لوایح بودجه طی سال‌های اخیر بوده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از شاهین بشیری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. دومین دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی در ویتنام.
میشنویم از آقای ترامپ که حالا هدف خلع سلاح سریع کره شمالی هدف نهایی نیست، در حقیقت توسعه تجارت و باز کردن درهای کره شمالی به روی غرب مورد نظر آمریکا.
دیدار نتانیاهو با پوتین، محور مذاکرات حضور نظامی ایران در سوریه.
آقای نتانیاهو هنگام پروازش از تل‌آویو به طرف مسکو گفت که نقطه مرکزی اصلی صحبتاش با آقای پوتین ایران هست.
استعفای وزیر خارجه ایران رد شد، محمد جواد ظریف به دفتر کارش برگشت.
آقای ظریف به هیچ وجه یک مقام برتری به دست نیاورده و در سطح مملکت هم هیچ مشکلی با این استعفا حل نشده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی بار دیگر با هم دیدار و گفتگو کردند. دومین نشست دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در پایتخت ویتنام برگزار شد و هر دو در گفتگو با خبرنگاران درباره فرایند گفتگوهایشان ابراز خوشبینی کردند. اولین نشست رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی سال گذشته در سنگاپور برگزار شد. بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه گفتگوی داشته با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل در اسکاتلند که میشنوید.
به نظر میرسه که آمریکا هدف اصلیش رو در ارتباط با کشورهایی مثل کره شمالی حفظ کرده، ولی راه رسیدن به این هدف رو تا حد زیادی تغییر داده. دیدار گذشته آقای ترامپ با آقای کیم در سنگاپور هدفش این بود که ظرفیت اتمی کره شمالی رو تقلیل بدن و بعد به خلع سلاح برسن، ولی الان به نظر میرسه آمریکا با یک تاجری مثل آقای ترامپ که به هر حال نگاهش به سیاست نمیتونه تأثیر نگرفته باشه از تجارب شخصیش، نگاه بازرگانی میکنه. اونها الگوی چین رو در نظر دارن، چینی که با آمدن یک فرد کمونیست سوسیالیست مثل دنگ شیائوپینگ در دهه 70 در رأس قدرت، پوسته سوسیالیسم رو نگه داشت و محتوای اون رو تغییر داد، اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی رو در چین باب کرد و حالا چین یک خطر امنیتی حاد نیست مثل زمانی که اتحاد شوروی وجود داشت، تیمال ورشو وجود داشت و چین کمونیست وجود داشت. با اینکه باورمند ظاهرا به کمونیسم باقی موندن، ولی اونطور که ویتنام همین رو تجربه کرده به اقتصاد بازار پیوستند و این اقتصاد بازار ارتباطات جهانی رو توسعه میده. آقای ترامپ یک همچین الگویی رو از کره شمالی انتظار داره و من شک ندارم در گفتگوهای خصوصی و صورت به صورتی که با آقای کیم داشته این بخش از نگاه راهبردیشو با او در میان گذاشته. در حقیقت این رو میشه به نتیجه رسید ازش که وقتی میشنویم از آقای ترامپ که حالا هدف خلع سلاح سریع کره شمالی هدف نهایی نیست، در حقیقت توسعه تجارت و باز کردن درهای کره شمالی به روی غرب مورد نظر آمریکا.
همین نکته‌ای که اشاره کردین، آقای تقی‌زاده یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توانایی و پتانسیل کره شمالی سخن گفته، ویتنام رو نمونه‌ای ترسیم کرده برای آینده کره شمالی، راهی که ویتنام رفته و همونطور که شما اشاره کردین نمونه‌ای مانند چین. خود دونالد ترامپ سال گذشته در پی دیدار با کیم جونگ اون اولین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که با یک رهبر کره شمالی دیدار میکرد. فکر میکنین آقای تقی‌زاده همه این صحبت‌هایی که پیرامون این دیداری که شاید بشه گفت دیدار تاریخیه، چه دیداری که سال گذشته صورت گرفت میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی و ادامهش که اکنون در هانوی در ویتنام جریان داره، چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
دستاورد مقدماتیش این است که آقای ترامپ با آقای کیم یک بار دیگه روبرو می‌نشینن، جایی که دیپلماسی قادر به فعالیت هست، مردم به تقابل و جنگ کمتر فکر میکنن. آقای ترامپ از استعدادهای بالقوه کره شمالی صحبت میکنه و این روشنه وقتی به شبه جزیره کره نگاه میکنیم، کره شمالی و جنوبی یک بافت جغرافیایی مشترک دارن. یک کشور در جنوب فقیر غنی ثروتمند پیشرفته است، در شمال همون مردم با همون زبان با همون فرهنگ یک اقتصاد عقب مانده دارن، نیروی کار ارزانه و آقای ترامپ این استعدادها رو میبینه. اگر که کره شمالی هم مثل کره جنوبی درهاشو به روی دنیای آزاد باز کنه، حداقل از پنجره تجاری به مسائل دنیا نگاه کنه، میتونه از این استعدادها استفاده بکنه. فکر میکنم در گام اول بدبستان در این حد خواهد بود که شما یک گام کوچک در جهت مثلا تعطیل کردن یکی از تاسیسات اتمیتون بردارید و ما هم بخش بزرگتری رو از تحریم‌هایی که علیه شما اعمال کردیم برمی‌داریم، ضمناً کمک‌هایی رو هم به کره شمالی عرضه می‌کنیم.
آقای تغییزاده، کره شمالی یک رژیم استبدادی و دیکتاتوری همواره ترسیم میشد پیش از دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، و خب اکنون همچین دیدار و مذاکراتی جریان یافته از سال گذشته تا کنون. این چه پیامی میتونه داشته باشه برای ایران و مقامات جمهوری اسلامی؟
این تصور رو در ذهن دارن که شاید شباهت‌هایی بین امکان گشودن در مذاکرات با کره شمالی و جمهوری اسلامی پیدا کرد. به نظر من این الگوها کاملا با هم متفاوت هستند و آقای ترامپ تا انتهای 2 سال آینده که در قدرت باقی خواهد بود میخواد با اعمال حداکثر فشارها علیه جمهوری اسلامی به هدف‌های سیاستش دست پیدا بکنه. این آمادگی در حال حاضر در جمهوری اسلامی هم برای گفتگو با آمریکا وجود نداره. بنابراین من این در رو اونطور که الان در کره شمالی باز شده برای جمهوری اسلامی باز نمی‌بینم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با رضا تغییزاده، کارشناس روابط بین‌الملل در اسکاتلند، درباره دومین دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی در ویتنام.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کرملین دیدار کرد تا بر ادامه هماهنگی میان ارتش‌های دو کشور در ارتباط با حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کند. سفر آقای نتانیاهو به روسیه در حالی انجام شده که در حدود 6 هفته دیگر انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار خواهد شد. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگوی داشته با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان که میشنوید.
نتانیاهو در حقیقت به 2 دلیل به مسکو رفته، که به دلیل انتخاباتی که در خود اسرائیل هست در اوائل ماه آوریل، و به هر حال میخواد یه موفقیت‌های خارجی دست بیاره به این امید که در انتخاباتی که در پیش است به کمکش بیاد. دوم اون چی که آقای نتانیاهو هنگام پروازش از تل‌آویو به طرف مسکو گفت که نقطه مرکزی اصلی صحبتاش با آقای پوتین ایران هست و اعلام کرد که ما حملاتمون رو به ایران ادامه خواهیم داد تا اون زمانی که ایران در سوریه وجود داره و نیروهای ایرانی سوریه رو ترک کرده باشن. به همین علت چون فضای هوایی سوریه در کنترل روسیه هست، بنابراین رفتن آقای نتانیاهو برای اینکه مثل تاکنون در حقیقت روسیه چشم پوشی بکنه از حملات هوایی اسرائیل به نیروهای ایرانی، این بار هم در پی گرفتن این ضمانت است که این چشم پوشی ها ادامه پیدا کنه. چون همونطور که میدونید در سپتامبر گذشته در اثر حملاتی که انجام گرفت یکی از هواپیماهای روسی ساقط شد، از اون به بعد یه مقدار روابط به اصطلاح پیچیده شده بود. الان گویا در پی شفاف کردن و از بین بردن این نگرانی که اون زمان وجود داشته.
آقای سعدزاده، بر پایه برخی گزارش ها نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو اصرار داشته که حتما هر چه زودتر با آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کنه. آیا به تصور شما این صرفا به خاطر مسائل داخلی و نزدیک شدن به انتخابات تا 6 هفته دیگه است، یا اینکه مسائل دیگه‌ای وجود داره؟
همونطور که گفتم به مسائل داخلی و انتخاباتی که در پیش هست در اسرائیل مربوط هست، ولی علاوه بر این ظاهراً اسرائیل تصمیم داره که پس از یه توقف کوتاهی که در حملاتش به نیروهای ایرانی در سوریه بوده این حملات رو ادامه بده، و برای ادامه این حملات نیازی داره که از قبل یه جوری توافق پوتین رو به دست بیاره. و سیاست تاکنونی آقای پوتین و روسیه نشون میده ظاهرا روسیه هم چندان مخالفتی با این حملات نداره، تا به حال که مخالفتی نکرده، اقداماتی نکرده، در آینده هم من فکر نمی کنم که اقداماتی بکنه، چون در هر حال حضور نیروهای ایرانی در سوریه گرچه تا به حال برای برنامه های عمومی روسیه مقدار کمک کرده، ولی در روند بعدی سیاسی سوریه وجود نیروهای ایرانی و فعالیت نیروهای ایرانی میتونه برای روسیه مشکل گزا باشه. به همین علت هم ظاهرا روسیه مخالفت چندانی با حملات اسرائیل نداره.
دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری روسیه تا چه اندازه به طور کلی میتونه بر مسائل سوریه و حکومت دمشق تأثیر گذار باشه و آیا به گمان شما امکان داره که آقای نتانیاهو بتونه ولادیمیر پوتین رو قانع کنه تا از حمایت نیروهای ایرانی در سوریه دست بردارند؟
از حمایت از نیروهای ایرانی سوریه نمیتونه فعلا دست برداره، چون هنوز به وجود نیروهای ایرانی نیاز داره، ولی در نیروهای ایرانی در این حال یک مشکلاتی هم برای روند سیاسی که روسیه در پیش داره برای آینده سوریه، وجود نیروهای ایرانی هم مشکل افزاست. بنابراین این سیاست دوگانی رو که شما در مورد روسیه میبینید که هم اجازه میده که اسرائیل حمله بکنه به نیروهای ایرانی، هم تا حدودی نیروهای ایرانی رو از سوریه تحمل میکنه، این ادامه خواهد داشت. ولی من فکر میکنم که در روند دراز مدت روسیه و پوتین بیشتر به اسرائیل نزدیک خواهند بود. چرا فراموش نکنیم که اولا روابط اقتصادی بسیار نزدیکی بین روسیه و اسرائیل وجود داره. ساینیان یک سوم جمعیت اسرائیل روسی تبار هستند و همین آمار اخیر هم نشان میداد که سالیانه حدود 300 هزار روسی گردشگر روسی از اسرائیل بازدید میکنن. بنابراین روابط اسرائیل و روسیه خیلی خیلی مستحکمتر از روابط روسیه با ایران هست.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره دیدار نتانیاهو با پوتین. شما هم اگر دیدگاه و نظری در همین زمینه دارید، علاوه بر تلگرام میتونید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم با ما در تماس باشید، 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.
در واکنش به استعفای ظریف، آقای نتانیاهو زود عجله کرد، گفت از دستش راحت شدیم، باید میگفت حیف شد رفت، چون حکومت آخونده ها مثل دیو سفید میمونه، نگاه میکنه ببینه دشمنش چی میخواد، بر اساسش انجام میدن. بعد میگفت حیف شد که رفت. بعد حتما با استعفاش موافقت میکرد آقای رهبر و دولتش.
دیگه کار به کجا رسیده که روحانی رئیس جمهور بیت رهبری افتخار میکنه که آدمکشی مثل بشار اسد از وزارت خارجه تشکر فرمودن. واقعا چقدر باعث افتخاره، ما اصلا به خودمون میبالیم. آدمکش جنایتکار اسد از وزارت خارجه تشکر فرمودن.
پیامی داشتن برای آقای خامنه ای، ایشون آقای بشار اسد و نوردبون خودش میدونه، هر وقت لازم داره یه خورده بالا بره داره میفته، سریع دعوتش میکنه ایران و عین یک نوردبونی که میخوان برن رو پشتبون ازش استفاده میکنن برای مسائل سیاسی. آقای خامنه ای، شما از یک کشوری دعوت کنید که اون رئیس جمهورش آدمکش نباشه، بلا به سر مردم نیاره، فقر و بدبختی تو مملکتش نباشه، کشت و کشتار کودکان نباشه، کبوتر با کبوتر باز با باز کند، همجنس با همجنس پرواز، خدا به داد این ملت برسه که به هر شکلی شده با کمک ترامپ نجات پیدا کنن که از این بدبختر و خوارتر و ذلیلتر نشن تو دنیا. با نوردبون اسد تا بیای پله دوم بری بالا خورد شده، با مغز اومدی رو زمین. آقای خامنه ای،
به خاطر فشار تحریما احتمالاً پرداخت وجوه نقدی و دلاری ایران به سوریه کم شده، آقای بشار اسد شخصاً اومده تهران وجوه بگیره، پس به این حساب بعد منتظر شیخ حسن نصرالله هم در تهران باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212 21 12.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. استعفای وزیر خارجه جمهوری اسلامی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور رد شد و محمد جواد ظریف به دفتر کارش برگشت. در ابتدا گزارشی بشنوید از رویا کریمی مجد، بعد از اون دیدگاه دو کارشناس رو هم برای شما خواهیم داشت.
شامگاه دوشنبه همه چیز از انتشار تصویری بر روی اینستاگرام آغاز شد. تصویری که در ابتدا تبریک روز میلاد دختر پیامبر مسلمانان را که در ایران روز مادر خوانده می شود به ذهن متبادر می کرد. اما در ادامه متن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ناتوانی برای ادامه خدمت از مردم ایران پوزش خواسته بود. با اینکه حضور سیاستمداران ایرانی بر روی شبکه‌های اجتماعی به روندی عادی تبدیل شده، اما این اولین بار بود که یکی از وزیران دولت از این طریق استعفا می‌داد، آن هم نه بر روی توییتر که بر روی مهمترین شبکه اجتماعی در ایران که هنوز فیلتر نشده است، اینستاگرام. ساعتی پیش از انتشار این خبر اما موضوعی دیگر توجه روزنامه‌نگاران را به خود جلب کرده بود. در تصاویر منتشر شده از دیدار اعلام نشده بشار اسد رئیس جمهور سوریه با رهبر و رئیس جمهور ایران، نه تنها حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بسیار پررنگ بود، بلکه در دیدار دو رئیس جمهور هم جای جواد ظریف خالی بود و هم جای پرچم سوریه. برخی این جاهای خالی را نشانه محرمانه بودن دیدارها می دانستند و برخی نشانه ای از اهمیت از دست رفته دستگاه دیپلماسی خارجی ایران. جواد ظریف اما ساعتی پس از اعلام استعفایش به مردم ایران به وبسایت انتخاب گفت که بعد از عکس‌های ملاقات امروز اسد در ایران، دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد. اولین واکنش اما از سوی رئیس دفتر حسن روحانی محمود واعظی منتشر شد. او در حساب توییتریش نوشت: اخبار منتشر شده مبنی بر پذیرش استعفای دکتر ظریف از سوی رئیس جمهوری قویاً تکذیب می شود. تکذیبی که فردای آن روز نیز از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه بهرام قاسمی تکرار شد. در این میان فرصت برای واکنش‌های مقامات بین‌المللی کافی بود. مایک پومپو همتای آمریکایی ظریف در واکنش به این خبر، او و حسن روحانی را ویترین یک مافیای فاسد مذهبی نامید و در توییت نوشت که ما می‌دانیم خامنه‌ای همه تصمیم‌های نهایی را می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با ابراز خوشحالی از این استعفا در حساب توییتری خود نوشت که ظریف رفت، از دستش راحت شدیم. روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا از استعفای جمعی از دیپلمات‌ها و مدیران وزارت امور خارجه در صورت قطعی شدن استعفای محمد جواد ظریف خبر داد و از قول آقای ظریف نوشت: امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونیش در روابط خارجی باشد. ابراز امیدواری ظریف مبنی بر بازگشت وزارت خارجه به جایگاه قانونی خود این گمانه را تقویت کرد که مذاکرات پشت پرده نیز به جایی نرسیده است. اگرچه هنوز خبری رسمی از واکنش حسن روحانی نسبت به استعفای محمد جواد ظریف منتشر نشده بود، اما شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی از وی خواستند با این استعفا مخالفت کند. اما مخالفت با استعفا نظر همه نبود. ابراز شادمانی برخی از مخالفان دولت 11 تا جایی پیش رفت که از توزیع شیرینی در مجلس شورای اسلامی خبر رسید و برخی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس این استعفا را فرار به جلوی محمد جواد ظریف برای عدم پاسخگویی به افکار عمومی دانستند. اما صبح چهارشنبه پس از ساعت‌ها سخنان و اشارات مستقیم و غیر مستقیم، حسن روحانی در نامه‌ای رسماً استعفای محمد جواد ظریف از مقام وزارت خارجه را رد کرد. ایرنا به نقل از نامه رئیس جمهور نوشت که پذیرش استعفای شما را بر خلاف مصالح کشور می‌دانم و با آن موافقت نمی‌کنم. به گفته حسن روحانی، محمد جواد ظریف همچنان مورد اعتماد او و مجموعه نظام جمهوری اسلامی و به خصوص آیت الله خامنه است. در این میان فرمانده سپاه قدس هم با هدف دلجویی از وزیر خارجه ایران به میدان آمد. به گفته قاسم سلیمانی، برای غیبت آقای ظریف در دیدار با بشار اسد تعمدی در کار نبوده است. بعد از همه این اظهار نظرها بود که محمد جواد ظریف در یادداشتی کوتاه بر روی تصویری در اینستاگرام نوشت که به عنوان مسئول پیشبرد سیاست خارجی در این مقام خواهد ماند. آقای ظریف در این یادداشت ناخوانا تأکید کرد که هیچ دغدغه‌ای جز اعتلای سیاست خارجی ندارد.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید درباره اینکه استعفای وزیر خارجه ایران از سوی حسن روحانی رد شد. اما همکارم مهرداد قاسمفر در مجله نیمروزی رادیو فردا میزگردی داشت با حسن شریعت‌مداری و مریحه محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، و درباره استعفای وزیر خارجه ایران با او با این دو صحبت کرده. به مدت 17-18 دقیقه شما این میزگرد رو بشنوید. دوباره به مجله نیمه شب برمیگردیم.
و اما بپردازیم به مسئله استعفای آقای ظریف و بازگشت او دوباره به وزارت امور خارجه. به همین منظور با حسن شریعت مداری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از آلمان همراه میشیم. احتمالاً در میانه این گفتگو مهمانان دیگری هم به ما ملحق خواهند شد. آقای شریعت مداری، خوش آمدید به این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. همینطور که آقای ظریف خیلی ناگهانی استعفاش رو اعلام کرد، به صورت ناگهانی هم در واقع پذیرفت بدون این که در واقع معلوم بشه آن اهدافی رو که از استعفاش طرح کرده بود در چنین شرایطی برای نظام، به هر حال حرکت حساسی آقای ظریف انجام داد در چارچوب سرنوشت سیاسی خودش و در چارچوب سرنوشت سیاسی دولت آقای روحانی و همینطور به هر حال وضعیت کلی نظام در موقعیتی که میدونیم گرفتارش هست، بدون نشان دادن هیچ نشانه از اینکه آیا به اهدافش رسیده یا خیر بازگشته. تحلیل شما به طور مشخص از بازگشت ناگهانی ایشون دوباره به کار چی هست؟
بله، همونطور که در استعفای خودش هم اعلام کرده بود و ما نمیدانیم که آیا این استعفا به ابتکار خودش بود، یک نوعی توافق با آقای روحانی و رهبری بود، یا اینکه بهش تحمیل شده بود، به هر صورت منظور این بود که رابطه وزارت خارجه به خصوص با سپاه قدس و اون بخشی از سپاهیان که در خارج از کشور به قول آقای ظریف در فعالیت میدانی هستند هماهنگی داشته باشه و اونها در تبعیت و هماهنگی با وزارت خارجه کار کنند، به خاطر اینکه ترورهایی که اخیراً در خارج کشور به وسیله این نیروها شده بود و همچنین کارشکنی هایی که اینجا و اونجا می شد و عدم اعتنا به ظریف در موقعی که شخصی مانند بشار اسد به ایران دعوت میشد، که همیشه ظریف به عنوان یک عامل مهم در مذاکرات مطرح میشد، نشان میداد که به تدریج وزارت خارجه از طرف نیروی قدس کنار گذاشته میشه و آقای خامنه ای هم نمیتواند مقاومت کنه. این در حقیقت یک نوعی نشان از این اعتراض بود و به هر صورت با صاحبه که قاسم سلیمانی کرد، هرچند این نزاع به هیچ وجه قطع، ولی نشان میده که دچار یک توقف لحظه ای حداقل شد.
بسیار خوب، در ادامه خانم ملیه محمدی هم به ما پیوستن، تحلیلگر سیاسی ایران از آلمان، از طریق خط تلفنیشون هم با ما هستن در حال حاضر. خانم محمدی خوش آمدین به این برنامه. الان آقای ظریف به هر حال ما میدونیم که در شرایط فعلی و با این شکل برگشتن از یک موقعیت به مراتب ضعیفتری نسبت به گذشته برخوردار هست، یعنی با یک دلجویی در واقع ایشون استعفاش رو پس گرفت، یعنی کل این ماجرا رو به یک رفتار احساسی یا آنی یا تصمیم ناسنجیده در هر حال تقلیل داده. آقای ظریف الان دیگه چه وضعیتی خواهد داشت در چارچوب وزارت خارجه ایران بدون رسیدن به اون اهداف؟ دست کم آنچه که به نظر میاد یا اعلام نشده از موضوع، موقعیت آقای ظریف رو چطور شما خواهید میبینید الان؟
من تصور میکنم که موقعیت آقای ظریف تغییری بکنه، مگر اینکه ملاحظات رو در مورد ایشون مجبور میشن بیشتر بکنن. آقای ظریف به اعتراض این کار رو کرد، هر اعتراضی نتیجه مثبتش و نتیجه درستش حتما این نیست که تا یه جایی بریم که روی اون اعتراض بایستیم. شاید خیلی وقتها نشون دادن اون اعتراض و به هر حال بهترین، شما فکر کنی که عالی ترین شکلی بود که رهبری این پیغامی رو که آقای قاسم سلیمانی دادن که تصمیم گیرنده در صحنه خارجی آقای ظریف هستن، خوب بود آقای خامنه ای اینو میدادن، ولی آقای خامنه ای این کار نمی کردن. این شناختیه که ما داریم از آقای خامنه ای و از محیط. بنابراین ایشون اعتراض کردن، اعتراضشون با خواهش رئیس جمهور برای اینکه برگردید و به قول شما دلجویی که به نظر من اون متوجه رفتار قاسم سلیمانی هست به این نتیجه رسیدنشون، چون به هر حال یه فرد کارکشته سیاسی هستن. از اون سو هم شما دیدین طبقات جامعه رو و با یک نگاه به صحنه اجتماعی سیاسی ایران میشه فهمید که در این جایی، در این مقطع از کار که با پالرمو قوانین چهارگانه سر و کار داریم و مجموعا همه اونچه که همه ما شما بهش میگیم شرایط خطیر، یک جور بی‌توقعی هم بود که آقای ظریف ول کنن، به هر حال زمین بگذارن این بار سنگینی رو که به دلایل تاریخی پذیرفتن. بنابراین چاره جز بازگشت نداشتن، اما اینکه هیچ تغییری در وضعشون پیش نمیاد، حداقل برای مدت اینطور نخواهد بود. مراعات هایی خواهد شد و ایران کلا در شرایطی هست که انتظار تکانه های شدید، اتفاقات خیلی بزرگ رو نباید ازش داشت. حالا رهبری هم حتما نگاهش همینه که اتفاقات خیلی بزرگ الان جا نداره در ایران، بر نمیداره موقعیت سیاسی ایران، در نتیجه مجبورن که این همگرایی انجام بشه. خوب کردن که اعتراض کردن، همه فهمیدن این اعتراض چیه و به هر حال اینطور هم نبود که بگن آقا اگه میخواین همینه که بمونین. وقتی آقای سلیمانی میگه که بله ایشون در نفر اول هستن در سیاست های خارجی، به نوعی این صحبت رهبر هم هست و یک موفقیت نسبیه به نظر من.
آقای شریعت مداری، خانم محمدی یک نتیجه گیری کردن از صحبتشون که این رو یک موفقیت نسبی برای آقای ظریف میدانند که دست کمش این است که همه رو متوجه اعتراض خودش به اوضاع کرد، اما یک واقعیت دیگری هم پیرامون این موضوع هست. ما میدونیم که آقای ظریف چندان دل خوشی از این وضعیت نداشته، این انتقادها قبلا هم به نوعی رد و بدل شده. خود آقای ظریف گاهی اشاراتی کرده در صحبتاش در دانشگاه تهران یا جایی که معترض شده به برخی از رفتارهایی که به خصوص آقای روحانی به دولت در سایه در واقع در تهران در ایران انجام میده، ولی اگر قرار باشه آقای ظریف برگرده بدون این که، یعنی فقط با یک خواهش رئیس جمهور، رئیس جمهوری که خودش هم الان در موقعیت قدرتمندی نیست در برابر آنچه که نیروهای بالادست یا قدرت بالادست در تهران داره، من از شما میپرسم که موقعیت آقای ظریف الان چگونه خواهد بود در مقام یک وزیر خارجه که قرار است فردا با جهان وارد گفتگو همچنان باشه در ارتباط با مسائل ادامه برجام و سایر مسائل؟
بله ببینید، ظریف هرچند قوی ترین و متنفس ترین وزیر خارجه جمهوری اسلامی تو این جلسه، ولی حتی این قوی ترین و متنفس ترین رئیس جمهور هم، وزیر امور خارجه هم، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی یک دکوری برای آرا و رهنمودهای رهبری و همچنین اعمال نفوذ سپاه بیشتر نیست. ظریف مجبور شده که ترورهای سپاه رو اینجا و اونجا در حقیقت صافکاری بکنه و اونها رو توجیه بکنه، از روند حقوق بشر در ایران دفاع کنه که میداند که چه افتضاحی در ایران حاکمه و حقوق بشر به کجا تنزل پیدا کرده و این دعوا ادامه داره. این سپاه بوده که همیشه به رهبری در این ایام گفته که سرنوشت این مذاکرات به سرنوشت ما بستگی داره، آمریکا سر نقش ما در منطقه به ایران فشار میاره و سیاست خارجی باید در دست ما باشه، چه صلح باشه و چه جنگ. اگر صلح باشه بر سر نقش ما در میدانی است که در اون قرار داریم، یعنی در سوریه و عراق و لبنان و بحرین، و اگر جنگ هم باشه با ماست. بنابراین ما باید این سکان رو در دست داشته باشیم. تا حالا آقای خامنه‌ای مقاومت کرده و اکنون هم این استعفا مقدار این قضیه رو به تأخیر انداخته، ولی سپاه قدس در حقیقت از این ادعای خودش عقب نخواهد نشست و به زودی نشان داده خواهد شد که همچنان در به همون پاشنه میچرخه و نه FATF امضا خواهد شد، نه قرارداد پالرمو تصویب خواهد شد و نه چیزهایی که آقای ظریف. بنابراین آقای ظریف به هیچ وجه یک مقام برتری به دست نیاورده و در سطح مملکت هم هیچ مشکلی با این استعفا حل نشده. از لحاظ شخصی شاید برد داشته، ولی از لحاظ مملکت هیچ تغییری نشد.
خانم محمدی، صحبت‌های آقای شریعت مداری رو شنیدید. در این حال من می‌خوام این پرسش رو اضافه بکنم به این صحبت که آقای ظریف به هر حال در تمام سفرهای خارجیش یا دیدارش با مقامات در خارج از کشور، در اروپا، در امریکا، همیشه سعی کرد یک چهره، یک تصویر مستحکم یا کاملا هماهنگی رو از نظام ترسیم بکنه که صدای سیاست خارجیش داره از دهان او خارج میشه و شک و تردیدهایی رو که در دوران پیش از دولت روحانی بوده به این وسیله بزدایه، یعنی یک وزیر خارجه‌ای که صدای کلیت نظام رو داره بازتاب میده در خارج از کشور. استعفای او به گفته شما، به گفته موافقین و مخالفین، یعنی که اعتراضش به یک اتفاقاتی که آنقدر مخالفش بوده که در چنین شرایطی میآید و استعفا میده. در حال حاضر آقای ظریف دیگه در موقعی که روی پشت میز مذاکره با جهان بنشینه، نماینده یک نظامی نیست که سیاست‌های یک دستی رو در واقع از او میشنوند. خود آقای ظریف الان روبروی بخشی از این سیاست‌هاست. این موقعیت به نظر میاد که تضعیف میکنه یک وزیر خارجه رو در صحبت‌هاش یا دیدارش با جهان.
آقای ظریف عنوان یه وزیر خارجه، ببخشید سرکش شد کردم، آقای ظریف مثل همه وزرای جمهوری اسلامی وقتی که شرکت میکنن در هر مذاکره ای، نمایشی که باید بدن همونه که به اصطلاح قدرت الان امروز اینجا هست و ما از دهان قدرت در واقع حرف میزنیم. این که در ایران تصمیم گیرنده نهایی و کس دیگری، جای دیگری بالاتر از دستگاه رسمی دیپلماسی کشور وجود داره رو هم آمریکا میدونه، هم تمامی کشورهایی که طرف مذاکره قرار میگیرن همیشه میدونستن. اما اتفاقی که افتاده اعتراض آقای ظریف به سیستم در داخل کشور، مثل خواهش میکنم نگاه کنید جهان پیرامون، این همه تنش منجر به تعطیلی دولت در آمریکا، در تمام کشورها تعطیلی های دولت طولانی داشتیم، ما مسائل خودمون رو خیلی زیاد بزرگ میکنیم و تصور میکنیم که جامعه جهانی هم از چشم ما نگاه میکنه. یعنی الان جامعه جهانی وقتی که آقای ترامپ موقعیت اضطراری ایجاد کرده، هم دادگاه و همه جا بر دارن دستگاه ها و نهادهای داخلی کشور با هم درگیر هستن، سری موضوع ربطی به مذاکرات خارجی نداره. یعنی مذاکرات خارجی میدونه که پس نهایتاً آقای خامنه‌ای اگر تصمیم گیرنده است هنوز هم آقای ظریف رو میفرسته. از توافقهایی که آقای ظریف کرده که اصلا بگیم همش هم توافقهایی بوده که اصلا نه، قطعا اینطور هست که در بالاترین نهاد کشور به اصطلاح تصویب شده، اونا هیچ کدوم بر نگشته. توافقهایی که آقای ظریف کرده رو کسی به هم نزده که اینها فکر کنن که آقای ظریف، مشکل آقای ظریف مشکل داخلیه با دستگاه دولت خودشه و این نمیتونه تاثیر بذاره در مذاکرات خارجی. بسیاری درگیری ها و تنش ها از این دست توی هیئت های حاکمه بسیار کشورهای دیگه هست، وقت نیست که بخوایم یکی اسم ببریم، ولی واقعیت از این درجه نگاه میشه.
بله آقای شریعت مداری، خانم محمدی اشاره کردن، قیاسی کردن بین موقعیت آقای ظریف که به اصطلاح الان نماینده یک شکافی به هر حال با استعفاش در پشت سرش در چارچوب نظام سیاسی کشور هست و اینو گفتن در کشورهای دیگه هم نمونهش هست، اما به نظر میاد یک تفاوتهایی وجود داره بین آنچه که ما در ایران شاهدیم با جهان. یعنی خود جمهوری اسلامی هم بعید میدونم که خودش رو با نظام سیاسی مثلا مثل کشورهای غرب از جمله آمریکا، که به هر حال میدونیم آقای ترامپ مخالفین خودش رو داره و در رسانه ها دائم در موردش صحبت میشه. اینجا صحبت یک سرزمینی هست که ولی فقیه داره و یک نظامی هست که خودش رو ایدئولوژیک معرفی میکنه. این وضعیت به نظر میاد خیلی متفاوت باشه.
بله ببینید، ما یک نظام در حال فروپاشی و سقوط داریم که درش یک هرج و مرجی حاکمه که در حقیقت اسم پرتمطراق نظام بر اون زیاده، باید گفت یک بی‌نظمی سرکوبگری که باندهای مافیایی در اون حاکمند و انواع و اقسام دعواهایی هست که در حول و حوش این دعواها به هیچ وجه منافع نظام هم لحاظ نمیشه، چه برسه به منافع ملی. بنابراین باید در چنین چارچوبی اوضاع ایران رو تحلیل کرد. اگر در یونان قدیم به سیاست پولیتیکا میگفتن، در ایران باید گفت کاوتیکا، علم در حقیقت هر دو مدشناسی، و این رو نمیشه با جهان منظم و مدرن قیاس کرد. اون که آقای ظریف امروز انجام میده یک نوعی آویزان شدن به ریسمان رهبریست که با او اختلافی نداره و در برجام هم به او گزارش میداده، از ترس مار قاشیهی مانند سلیمانی و دیگران و اختلافی که با خود روحانی داره. بنابراین در این زمینه که همه بر علیه هم می جنگن و یک فضای حبزی در مملکت برقراره و همه گرگ هم دیگن، سقوط حتمیست و فقط زمان اون رو میشه به تأخیر انداخت و کارهایی که آقای ظریف توقع داره بشه، مثلا مثل دستورالعمل هایی که گروه اقدام مالی از ایران میخواد در حقیقت توقعی است که از یک نظامی میکنیم که از دهه 90 تا کنون انواع کارهای غیرقانونی رو کرده و اکنون برای نجات خودش مجبوره که اونها رو کنه و البته مخالفین زیادی داره، خود آقای ظریف هم اینو میدونه و فقط چون اتحادیه اروپا احتیاج داره به یک آدمی که بگه که در ایران دو گروه هستند و یک گروه دموکرات‌تره و به ما نزدیک‌تره، ظریف هم برای نظام و هم برای اتحادیه اروپا چهره ایست که در حقیقت میتوانند این بازی رو ادامه بدن، در صورتی که همونطور که خانم محمدی هم گفتن هر دو گروه میدونن که این بازی بی‌حاصل.
خانم محمدی شما نظرتون بفرمایید.
من فکر میکنم این بازی بی‌حاصله. سیاست پر از بازی‌هایی که نماد بیرونیش در واقع کمی همیشه پررنگ‌تر به عمد یا کمی کمرنگ‌تر نشان داده میشه. سیاست عرصه همین بازی‌هاست. با همین نگاه‌ها که این رژیم در حال فروپاشیه، این مملکت 30 میلیونی به 82 میلیون رسیده، این که در آستانه فروپاشی همینطور ادامه داشته و البته هر نظامی یه عمری داره، وقتی که در این اشکال به خصوص انقلابی سر کار میاد باید قبول کنیم که به عمر درازی کرده که در این مرحله ناچار از تغییر خودش در و به نوعی قرار گرفتن در مناسبات جهانی داره. اما کشورهایی رو که زیر پا میذارن قوانین جهانی رو، نمونه بارز اون ما کشور اسرائیل رو داریم. هیچ اتفاقی هم نمیفته، قطعنامه های سازمان ملل پاره میکنه، اتفاقی هم نمیفته. اتفاقی که در ایران افتاده یه درگیری در بین حکومت، من درگیری هم که مردم بهش آگاه بودن، فقط اعتراض ظریف اومد با اعتراض خودش اینو علنی تر کرد به خاطر اینکه موقعیت بهتری بتونه به دست بیاره. به نظر من همونطور که اول برنامه گفتم تا مدتی مراعات آقای ظریف بیشتر خواهد شد، بعد ممکنه در برگرده به همون پاشنه‌ای که تا به حال بوده. ولی توجه بکنید، میگم در مجموع اون چی که ظریف هم میخواد پیش ببره خیلی در این عرصه ها به خصوص خیلی دور از نظر رهبری نیست. بنابراین آقای ظریف یک اعتبار سیاسی که بهش دستبرد زده شده بود به اون اعتراض کردن و اتفاقا آقای قاسم سلیمانی رو جای ایشون نشونده بودن توی اون مذاکرات. ایشون هم برگشت گفتن، گفتن که نخیر، شخص اول آقای ظریف هستن. توقع این رفت و آمدها در دولت‌ها و این تظاهرات بیرونی رو داشته باشیم. فاجعه و حماسه با این مسائل رو نمیده در عرصه سیاست.
سپاسگزارم از ملیحه محمدی و حسن شریعت‌مداری، هر دو از آلمان، تحلیلگران مسائل سیاسی ایران. سپاسگزارم.
درباره استعفای وزیر خارجه ایران شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. الان هم تعدادی از تلفن های شما شنوندگان آماده است که میشنویم.
در واکنش به استعفای ظریف، آقای نتانیاهو زود عجله کرد، گفت از دستش راحت شدیم، باید میگفت حیف شد رفت، چون حکومت آخونده مثل دیو سفید میمونه، نگاه میکنه ببینه دشمنش چی میخواد، برعکسش انجام میدن. بعد میگفت حیف شد که رفت. بعد حتما با استعفاش موافقت میکرد آقای رهبر و دولتش.
آقای ظریف و دوستانشون نقش نخودی رو بازی میکنن در بازی نظام با آقای خامنه‌ای، فقط برای ظاهرسازی، برای اینکه نمایش جلو خارجی‌ها بدن، در داخل هم مردم رو به سمت صندوق رأی بکشونن. اما گاهی وقتی که خوش خدمتی چیزی میکنن، امر برایشون مشتبه میشه و فکر میکنن که واقعا توی بازی هن و بعدم که خیلی کودکانه ممکنه قهر کنن. بعد همیشه بهشون یادآوری کرد که جناب ظریف، شما نقشت همون نقش نخودی بوده و خواهد بود، حتی اگه این نقش رو به نفع احسن ایفا کنی و مثلا برید توی مصاحبه ها با تمام وجود برای نظامتون دروغ بگین و مغالطه بکنین.
مملکتی که یکی مثل قاسم سلیمانی رو داره، رئیس جمهور و وزیر و رهبر و این چیزا نیاز نداره، حتی نماینده مجلس. ایشون خودش تصمیم میگیره، خود اصلا ایشون خط به رهبری میده. من نمیدونم چرا اینقدر میگن آفتاب لگن هفت از شام و نهار خبری نی. بابا همه رو جمع کنن بنده خدا رو بذارن دوزه کارشو بکنه، اینقدر هزینه نکنن برای حقوق بی خودی ندن به این کارمندای دولت.
سلام، خسته نباشید. به نظر بنده این یه بازی سیاسی که میخوان برای کنترل بازار ارز از اون استفاده کنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید، برنامه هفتگی صحنه رو هم از بابک غفوری آذر خواهید شنید. اما قبل از اون به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران چهارمین تیم مرحله نیمه نهایی خود را شناخت و تیم والیبال سایپا جواز ورود به مربع پایانی را دریافت کرد پس از پیروزی بر تیم والیبال پیکان. تنها مسابقه‌ای که در یک چهارم نهایی به بازی سوم کشید همین بازی بود. در بازی سوم سایپا در حالی که 2-1 از تیم پیکان عقب افتاده بود، ست‌های چهارم و پنجم را به سود خود پایان داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. حریف سایپا در نیمه نهایی کالای مازندران است و بازی دیگر این مرحله را شهرداری ورامین و پیام مشهد برگزار خواهند کرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس هفته 20 خود را امروز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز خواهد کرد. زوباهن تیم 14 جدول در فولاد شهر میزبان ماشینسازی تبریز است که در میانه جدول مکان 8 ایستاده. تیم بوشهری پارس جنوبی جم نیز پذیرای سایپا علی دایی است. پارس جنوبی 7، سایپا 10. اما سرخابی های پایتخت یکی در تهران است و یکی در اهواز. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با صنعت نفت آبادان رده 12 روبروست. پرسپولیس در بالای جدول با امتیاز برابر با سپاهان و پدیده در مکان 2 جدول است و نگاهش به ردیف 1. اما استقلال در اهواز با فولاد رده 6 پیکار دارد. وینفرید شفر آلمانی که استقلال را تا رده 4 بالا کشیده گرچه به نشست خبری پیش از مسابقه نرسیده ولی میگوید دنبال امتیاز از این بازی است. افشین قطبی سرمربی فولاد هم ضمن آنکه از آمادگی تیمش خبر میدهد میگوید این یک بازی متفاوت است.
تیم ما خیلی حاضر هست برای این بازی. استقلال من شک ندارم تیم بسیار خوبی هست و فوتبال خیلی قشنگی هم بازی میکنه، ولی تو فولاد، تو اهواز با فولاد یه بازی متفاوت خواهد بود.
این بازی متفاوت ساعت 3 بعد از ظهر در اهواز آغاز خواهد شد. بقیه بازی های هفته 20 لیگ برتر روز جمعه برگزار می شود. و در مادرید پایتخت اسپانیا از ساعتی پیش رئال مادرید و بارسلون در ال کلاسیکو جام حذفی باشگاه ها به مساف یکدیگر رفتند. بازی رفت مرحله نیمه نهایی در بارسلون میان دو تیم 1-1 مساوی شده و این بازی برگشت است. بقیده بسیاری از کارشناسان رئال مادرید در خانه دست بالا را دارد و شانسش برای فینالیست شدن بیشتر است. این بازی هم اکنون در ورزشگاه اختصاصی رئال مادرید سانتیاگو برنابئو ادامه دارد. طرف دیگر فینال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا را پنجشنبه شب والنسیا و رئال بتیس تعیین خواهند کرد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، از جمله این خبر که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد از بازداشت معلمی خبر داده که 5 دانش آموز رو با قاشق داغ کرده بود. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاد برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
اگر این گفتگوها رو تا کنون نشنیدید، در وبسایت ما radiofarda.com میتونید اونها رو پیدا کنید و گوش بدید. از جمله دقایقی پیش هم همکارانم گفتگویی در همین زمینه منتشر کردن از رضا تقی‌زاده که چرا هویدا از ایران نرفت. به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. البته مجله هفتگی صحنه رو در ادامه از بابک غفوری آذر خواهید شنید. من وعید پوروساد لحظات و خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. شنونده برنامه صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. این هفته برگزاری 91مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار را بررسی میکنیم. من بابک غفوری آذر هستم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
دوره 91 اهدای جوایز اسکار، مهمترین جایزه سینمایی آخر سال دنیا، هفته گذشته برگزار شد و فیلم‌های راپسودی بوهمی، کتاب سبز، پلنگ سیاه و روما با دریافت بیشترین تعداد جوایز فاتحان این دوره لقب گرفتند. فیلم راپسودی بوهمی 4 جایزه از جمله جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد برای رامی مالک را گرفت و فیلم محبوب منتقدان در سال گذشته روما به کارگردانی آلفونسو کوارون 3 جایزه از جمله جوایز بهترین فیلم خارجی زبان و بهترین کارگردان را دریافت کرد. فیلم پلنگ سیاه هم اکثرا در رشته‌های فنی جایزه گرفت. در این میان فیلم کتاب سبز با مضمونی درباره تبعیض نژادی توانست با دریافت جوایز مهم بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای ماهرشال علی عملاً فیلم برتر مراسم شود.
This year, winning 3 Oscars, actor in a supporting role, original screenplay, and best picture.
پیتر فالیلی، کارگردان و یکی از نویسندگان فیلمنامه این فیلم، روایتی از همراهی یک نوازنده سیاه‌پوست با بزن بهادری سفیدپوست در ایالت‌های جنوبی آمریکا در دهه 60 میلادی را روایت می‌کند.
Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man?
You and the Deep South, there's going to be problems.
Promise me you're going to write me a letter.
No problems.
Tell me that don't smell good.
I've never had fried chicken in my life.
You people love the fried chicken.
You have a very narrow assessment of me, Tony.
Yeah, right?
کتاب سبز از زمان نخستین نمایشش در جشنواره فیلم تورنتوی امسال به عنوان یکی از رقبای مهم فصل جوایز سینمایی مطرح شد. این فیلم توانست در رقابت با آثار شاخصی چون روما و محبوب یا سوگولی، دو فیلم ستایش شده جشنواره ونیز، اسکار بهترین فیلم را بگیرد. هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی مقیم کانادا، مضمون کتاب سبز را از عوامل اصلی توجه به آن در مقایسه با رقبایش می‌داند.
اون فیلمایی که نامزد اسکار شدن امسال در رشته بهترین فیلم، خب به نظر من فیلم The Favorite فیلم خیلی بهتری بود به نسبت Green Book و یه فیلم ماندگارتری به نظر من و آینده در تاریخ بالاخره مشخص میشه ادعایی که من میکنم الان. ولی Green Book خودش هم فیلم بدی نیست، به نظر من فیلم خیلی گرمیه، خیلی فیلم شیرینیه و درسته که یه مضمون خاصی رو میخواد منتقل کنه و یه پیام مشخصی داره و این پیامش هم دیگه همه میدونیم الان که چیه، ولی خب خوبیش اینه که حداقل این پیام رو نمیاد مستقیم بگه و در یک پوشش یک قصه، یه قصه راجع به دو رفیق ناهمسان قصه داره اینجوری پیش میره. در یک فیلم جاده‌ای هست و فیلم‌های جاده‌ای معمولاً که دو رفیق با هم یک سفری رو طی می‌کنن و بعد اون سفر در شخصیتشون تغییراتی صورت می‌گیره، معمولاً یک الگویی هست که جواب داده از خیلی سال پیش، از دوران کلاسیک تا اینجا. ولی کلاً امسال سال فقیری بود از لحاظ سینمایی به نظرم و فیلم‌های خیلی خوب و شاهکار و که یه فیلمی که بگی واقعا از همه جهت فیلم‌های کاملی بودن واقعا خیلی کم بود و حتی من میتونم بگم نبود. و توی امسال که سالی بود که در کل رقیبای کمی داشت، این فیلم خیلی هم به نظر من دور از ذهن نبود که جایزه رو برنده بشه. فیلم اینکرین بود، این حد توجه به روما به نظر من قابل پیش بینی بود.
امسال بیشترین تعداد جوایز به سینماگران زن و سیاه‌پوست رسید، از جمله 5 جایزه در بخش‌های مختلف، از جمله جوایز بهترین بازیگران مکمل زن و مرد و بهترین فیلمنامه اقتباسی به سینماگران سیاه‌پوست رسید. این موضوع در کنار توجه به فیلم‌هایی با مضامین پررنگ سیاسی و اجتماعی باعث شده تا این تحلیل درباره پیشی گرفتن مضمون فیلم‌ها از ساخت هنری آنها در میان رأی دهندگان آکادمی اسکار در روزهای اخیر مطرح شود. هومن داوودی از جمله موافقان این نظر است.
یک روند نخبه‌گرایی در اسکار چند سال گذشته، مثلا میتونم بگم در 10 سال اخیر، یک روند نخبه‌گراتر هم هست که به جای توجه به فیلم‌های بزرگ و پرزرق و برق مثل ارباب حلقه‌ها یا تایتانیک که زمانی میومدن و در اسکار تمام جوایز رو درو می‌کردن، الان فقط اینجور فیلم‌ها محدود میشن به بخش‌های فنی و جوایز اصلی به فیلم‌های محجورتر و نخبه‌گراتر و خاص‌پسندتر اهدا میشه. ولی با این حال دوباره چند سال اخیر یک جهت‌گیری دیگه هم اضافه شده و اون اینه که حالا اون فیلم‌های نخبه‌گراتر، اونهایی که راجع به اقلیت‌ها و مهاجرا و اینجور چیزا هم هستن، در معرض توجه خیلی بیشتری قرار می‌گیرن و یه جوری شده که شما می‌تونید مطمئن باشید اگه فیلم خاص راجع به یه اقلیت یا یک رنگی پوست بسازید، احتمالاً در سال آینده یک اسکاری برای شما کنار خواهند گذاشت.
درباره این نظر جمشید اکرمی، استاد سینما در آمریکا، می‌گوید این اتفاق ناشی از یک سیاست مدون نیست و به افزایش اخیر تعداد اعضای آکادمی مرتبط است.
من به این صورت که یک سیاست مدونی وجود داشته باشه و تشویق بکنه پیگیری همچین نقطه نظری رو موافق نیستم، ولی موافقم که این اتفاق به هر حال افتاده و فکر می‌کنم دلیلش هم یه تغییریه که در ترکیب اعضای خود آکادمی داده شده. می‌دونید که تقریباً 3000 عضو جدید گرفتن در این 4 سال اخیر. بعد از اون کارزار معروف و جنجالی اسکار چقدر سفید پوسته که 4-5 سال پیش اتفاق افتاد و شکایت از این بود که بین نامزدها آدم‌های غیر آمریکایی سفید پوست خیلی کم هستن، خود آکادمی تصمیم گرفت که، یعنی قبول کرد که این مشکل در ترکیب اعضاست که در اینچه رأی دادن رو به اون صورت در میاد و در اینچه همطوری که اشاره کردم 3000 عضو جدید گرفتن و این اعضای جدید بیشترشون آمریکایی‌های رنگین پوست هستند، خانم‌ها هستند و همینطور یه اقبالی هم نشون دادن به عضو کردن سینماگران خارجی، کما اینکه از خود ایران هم الان شاید یک 7-8 نفری عضو شده باشند. و بنابراین این تغییر در ترکیب اعضاست که باعث شده که آرا هم عوض بشه قاعدتاً. البته به اینم باید توجه کنیم که خود آمریکا هم بعد از انتخاب آقای ترامپ یه مقدار سیاسی تر شده. اسکار هم یک فستیوال نیست، یک همه پرسی در واقع و همه پرسی هم غالبا در اساس ارزش های هنری نیست، بیشتر بر اساس محبوبیت فیلم هاست و اینکه یک فیلمی رو یک رای دهنده چقدر پسندیده تا اینکه به اون رای میده.
در مراسم اسکار 2019 یک جایزه هم به سینماگری ایرانی آمریکایی رسید. رایکا زهتابچی به عنوان یکی از 2 کارگردان فیلم پریود پایان محکومیت برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه مستند شد. این فیلم که محصولی از کمپانی نتفلیکس است، مشکلات مربوط به ناآگاهی پیرامون عادت ماهانه زنان در جوامع روستایی از جمله در روستایی در هند را مطرح می‌کند. جمشید اکرمی درباره این فیلم و جایزه اش چنین نظری دارد.
واجد اون شرایطی بود که معمولاً رای دهنده های اسکار بهش توجه میکنن که یه مسئله حادی رو که شاید خیلی هم خبری ازش ندارن مطرح بکنه در یه گوشه ای از دنیا. این فیلم هم خب به هر حال به یه مسئله‌ای که در جامعه هندوستان هنوز تابو هست اشاره میکنه و اونم مسئله پریود خانوماست که با اینکه البته خب در مناطق شهری مسئله نیست، ولی توی مناطق روستایی همینطوری که در این فیلم میبینیم هنوز یک مشکل هست، بیشتر به این دلیل که مسائل عرفی اجازه نمیده راجع به مسئله پریود بحث آشکار بشه. مثلا در مدارس آموزشی نمیدن، حتی پدر مادرها آموزشی به بچه‌هاشون نمیدن. این در واقع فیلم تبدیل میشه به یک انتقادی از جامعه های پدرسالار و جامعه هایی که خیلی هنوز بر اساس عرف و عادت های قدیمی میچرخن و فکر کنم به انتقاد تیزی علیه اون نوع طرز تفکر.
فیلم محبوب که در 10 رشته نامزد دریافت جایزه شده بود، تنها جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را برای اولیویا کولمن گرفت. دو فیلم معاون و ستاره متولد می شود هم با وجود نامزدی در 8 رشته تنها یک جایزه گرفتند. این فیلم ها را می توان ناکامان اصلی اسکار امسال دانست. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده و شماره دیگر، روز شب خوبی داشته باشید.